أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون موجود ما برای طبیعت را از اون حیث که جامع شتات ماده و حافظ صور طبیعیات متصرف در اونها و مدبر اونهاست، نفس کل گویم، در مقابل نفوس جزئیه که هر نفس جزئی حافظ یک شخص و صورت است، مثل خودمون عرض کردیم. اما نفس کل به همه صورت‌های طبیعی و مادی عالم طبیعت تعلق داره، چه میخواد صورت‌های طبیعی انسانی باشه، حیوانی باشه، نباتی باشه، جمادی، همه ریشون اداره میکنه. حالا نگاه می‌فرمایید که در روایات مثلا میگن که روی هر گل یک فرشته نشسته، روایت داریم، یا که این روایت رو از آقا جمع کردیم، تعدادی رو در اول رساله مسل آوردن. رساله مسل چاپ نشده، منتها ما در خدمت همون دستخط مبارک آقا هستیم، پاک نویسم نیستم، نوشته های قبلیشونه که بعد تو بین ما مرسومه که میگیم خروس ها وقتی صدا میکنن، یک خروسی در عرش اون صدا میکنه، دیگه میفرمایید همون نفس کل، یعنی همون نفس کل را به جهت اینکه تعلق، حالا وارد این بحث بشیم دیگه، عرایض تقدیم بداریم. عرض به اینجا رسید دیروز که نفس های ما رو به جهت اینکه هر کدامش جسمانیت الحدوث از یک نطفه و بدن خاص به وجود آمده، می‌فرمایید نفس جزئی تعلق به بدن خاص داره و مال یک شخص خاصی، اما اون یکی رو می‌فرمایید نفس کل یا نفس کلی، فرق نمی‌کنه، نفس کل. سوال در اینه که می‌فرمایید اون موجود ماورای طبیعت را که مخرج نفس از نقص به کمال است، اونو می‌فرمایید به جهت این که تعلق به تمام موجودات طبیعی داره اسمشو نفس کل میگی. اون وقت پس چطور شده ما اونها رو جمع میبندیم میگیم نفوس کلیه، یا تعبیر میکنیم به ملائکت الله، یا میگیم عقول مفارقات نوریه؟ اینها رو چرا میفرمایید؟ کثرت در عقول از کجا پیش میاد؟ این را یه چند باری هم برز محضر رسوندیم که موجود مجرد عقلی در حقیقت یه حقیقته، یعنی ما در نشأه عالم عقل اینطور نیست که یه جبرئیل جدا، یه عزرائیل جدا، با یه میکائیل جدا، با اسرافیل جدا، با عزرازیل جدا، که هر کدام برای خودشون باز میلیون ها نفر تحت امر، مثل لشکری که در تحت فرماندهی یک فرمانده کل مثلا قوا هست، اونها هم اینطوری به صورت وحدت عددی ندارن، بلکه یه حقیقته. این یه حقیقت را به لحاظ این که تعلق به این همه کسرات داره، به لحاظ کسرات او رو اسم گوناگون میدید، بعد او را به صورت لفظ کسرت نام میبرید، میگید عقول کلیه. والا ما عقلهای جداگانه کلی نداریم. اینجا چرا؟ عقل بنده غیر از عقل توی، غیر از عقل آغاز، غیر از عقل آغاز. این قوه عقلی ما چرا؟ چون به نفس ایجاد میشه، نفس هم به بدن ایجاد میشه، هر کدوم جسمانیت الحدوثیه. اما اون موجود مجرد عقلی که از نشأه طبیعت بر نخواسته که وحدت عددی برش حاکم بشه، که اینجا چون نفوس از ماده برخواسته وحدت عددی برش عارض میشه، اما اونجا اون نفس کل و عقل کل وحدت عددی نداره، ولذا یه حقیقته. این یه حقیقت سعه وجودی داره، بدون جهت که علم میدهد به اون جهت اسمشو گذاشتی جبرئیل، از جهتی هم که همون یه حقیقت رزق میدهد اسمشو گذاشتید میکائیل، بازم همون یه حقیقت از اون جهتی که نب قبض روح میکنن میفرمایید که مثلا اسرافی، عزرائیل و سور میدمد اسرافی و هاکذا. همون یه حقیقت داره، این گل رو هم میپرورانه، میگیم که مثلا ملکی که مخصوص گله، همون یه حقیقت داره حیوانات رو میپرورانند، انسانها رو میپرورانند، تمام خروس رو به صدا در میارد، تمام موجودات رو در حال پرورش هست. اونو تعبیر میفرمایید به عقل فعال، عقل فعال، از بس که فعالیتش کارش خیلی زیاده دیگه اسمشو گذاشتن عقل فعال، پرکار، عقل پرکار. و به جهت تعلقش به مادون اسمهای گوناگون گرفته. اگه این تعلق رو برداری به خود ذات اون موجود عقلی نگاه بکنی، میبینی یه حقیقت غیر متناهیه عقلی است که موجودی است، مجرد هست، یعنی ماده نداره، نه در ذات نه در مقام اوصاف و در افعال. خب بعد همون اون یک موجود را بدون جهت که تعلق به مادون داره میفرمایید نفس کل، که حالا میفرماد اما نفس کل به همه فلان و از اون حیث. خب این الان اون موجود ماورای طبیعت را ببینید، اون موجود ماورای طبیعت را از اون حیث که این طور کار میکنه نفس کل میگوید، از اون حیث که تعلق به اینجا داره، به مادون داره، موجودات مادی رو دارد اداره می کند، پراکنده ها رو با هم جمع کرده، حافظ صورتشونه، شکل بند و شما نون آب می خوره، شکل صورت خراب نشه، این شکل خراب نشه، صورت گل خراب نشه، صورت درخت انجیل باقی بمونه، تمام همه اجزایشون رو با هم جمع کرده، صورتشون هم محفوظ نگه می دارد که هیچ صورت ها از بین نره، وحدت سان حفظ بشه. به این جهت اسم اون موجود ماورای طبیعت را می فرمایید که نفس کل، و از اون حیث که مرتبه شامخ علم و تجرد و تعقل اوست که مربوط به ذاتشه، اون رو میگید عقل کل گویند، که عقل کل بودن به لحاظ ذاتشه، نفس کل بودن به لحاظ تعلقشه به مادون. و به این به لحاظ تعلق به مادونه که هم کثرت در نفس کل پیش میاد، هم کثرت در عقل کل، اما نه کثرت ذاتی باشه، نه اینکه واقعا ما ذاتن چند تا موجود عقلی جدا داشته باشیم، نه، ذاتش یک موجود عقلی است بر اساس سعی وجودی که داره و تعلق به مادون که داره، ایشون را به اسامی گوناگون نام میبری. این مربوط به تعلقشه. همینجور هم میروی تا به اسماء الله. ای خدا لا و از اون حیث که مرتبه شامخ علم و تجرد و تعقل اوست عقل کل گویه. حالا این عقل کل، اون نفس کل در مقابل نفوذ جزئی بود، در مقابل عقول جزئی، عقل کل هم در مقابل عقول جزئی که مرتبه تجرد و تعقل اونهاست، که الان نفس حقیقت ما رو هم که میفرمایید عقل، به جهت اون مقام تجرد عقلی و تعقل ما میفرمایید عقل، الا به لحاظ تعلقش به بدن که میفرمایید نفس. همونطور که از درخواست نامه حکیم خیام نقل کردیم که عقل بی نفس نباشد و نفس بی عقل. دیگه و دیگه آیونم الان شما از اون طرف چیز می فرمایید، منم بله طرفی شد بله دیگه مثل مصدیه سره. اکنون مطالبی چند در پیرامون نفس ناطقه و مفارقات که از جهات سزاوار بحثن عنوان میکنی. حرف جناب فارابیه. خب لا اله الا الله، عادت 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 چیز نیست. معلم ثانی فارابی را رساله سخت موجز و نیک مفید در اثبات مفارقات است که شایسته است آن را تمام و کمال به فارسی ترجمه و شرح کنیم، بلکه چون همه مطالب آن مبتنی بر مقدمات بسیار است و هنوز بدونها آشنایی نیافتیم، اکنون برخی از اون مطالب را که با مباحث گذشته ما ارتباط دارد تقدیم می‌داریم. فرمایش جناب معلم ثانی فارابی رو بخونیم. سبحان الله. مفارقات نه می‌میرند و نه فاسد میشن، وگرنه باید در اونها قوت موت و فساد باشه، و اگر قوت موت و فساد در اونها جایز باشد، واجب است که قوت وجود و فنا و فعل وجود و فنا در اونها اجتماع یابد. بنابراین لازم آید که مفارقات هم موجود باشند و هم معدوم. پس روشن شد که بصائر هنگامی که بالفعل گردیدند در اونها قوت و امکان باقی نیست و همان اجتماع قوت وجود و فنا که شیء هم موجود باشد و هم معدوم در مرکباتی صحیح است که اونها را دو امکان است که یکی از اون دو چون به فعلیت رسید باطل می‌گردد و دیگری در ماده باقی می‌ماند. بله، فارابی دیگه هم موجز نویس و کوتاه نویس هم سنگین مطلب پیاده می‌کنه. خیلی الان اینجا حرف پیاده باید پیشه. خب در مورد عبارت جناب فارابی، ایشون دارن برهان اقامه می‌فرمایند که مفارقات موجود مجردند و اینها امکان استعدادی ندارن. اصطلاحات رو الان توجه داشته باشین، امکان استعدادی ندارن و وقتی امکان استعدادی توشون نباشه، بحث قوه و استعداد اینها هم توشون مطرح نیست و اینها موجودهای بالفعلن. هرچه کمالی رو که باید داشته باشن در متن ذات خودشون دارن، یعنی وقتی حق اونها رو ایجادشون میکند کامل ایجاد میکنند، دیگه ناقص نیستن که استعداد اینو داشته باشن که کامل بشوند و مخرج بخواهند و دوباره باید یک موجودی بالا سر اینها وایسته اینها رو از نقص به کمال ببرد. اینا اینطوری نیستن و اسم این مفارقات رو به یک عنوان موجودات عقلی مفارقات تعبیر می‌فرمایید به بصائر. بسیطن، اینا موجود مرکب نیستن، موجود بسیطن. اینا مجموع اصطلاحاتی است که در این عبارت ایشون اومده. اگر موجودی داشته باشیم که مرکب باشد، این موجود مفارق نیست. بله، یک نوع ترکیب در مفارقات هست که الان اونو پیش نیاریم، مرکب از وجود و ماهیتاً اون نه، اون بحثش جداست. مفارقات بسیطن، یعنی مرکب از قوه و فعل نیستن، مرکب از نقص و کمال نیستن، مرکب از استعداد و فعلیت نیستن، بلکه بسیطن. این یک اصطلاح. نفس بدن ما هم امکان ذاتی داره، یک، هم امکان استعدادی دارد، دو، هم مرکب است از بصائر مثل بصائر عنصریه. ولذا میگیم بدن ما، بله، صورت نوعیه است که از عنصرهای آب و خاک و اینها چیز میشه. بازم بسیط در این عنصر غیر از این بسیطی است که الان جناب مرحوم فارابی دارم میفرمان که بعد میرسیم همینجور عبارت خونده میشه. بدن ما پس مرکب مادی هم تازه هست، ماده هم داره. ماده وقتی پیش اومده استعداد پیش میاد. وقتی استعداد مطرح شده امکان استعدادی مطرح میشه. امکان استعدادی که مطرح شده قوه مطرح است. قوه و امکان استعدادی که مطرح است ضعف و نقص پیش میاد. وقتی ضعف و نقص پیش بیاد پس لازمش اینه که این موجود به سوی تکامل برود. پس خود به خود بحث تکامل پیش میاد. ولذا بحث تکامل زیر سر امکان استعدادی و استعداد و قوه و نقصه. در موجودات مجرد عقلی که از اینها تعبیر میکنیم به اهول کلیه یا تعبیر میکنیم به عقل کل یا میفرمایید مفارق یعنی از ماده جداست، که به عبارتی میفرمایید مجرد، برخلاف موجودات مادی رو که فرمودید قبلا اسمشون رو میگذاریم مقارن، یعنی قرین و همسایه و همسنگ با ماده. با ماده بله قرینن، همسایه‌ن، اما موجودات مجرد رو میفرمایید مفارق، یعنی از ماده دور شده و جدایند، که اسمشون رو گذاشتیم مجرد. پس مفارقات نوریه که ماده ندارن بسیطن. این جایی ها که ماده دارن مرکب. این دو مرکبات چون ماده دارن استعداد دارن می توانن کمالاتی رو که ندارن به دست بیاورن، پس ناقصن. چون ناقصن می تونن تکامل پیدا کنن. پس تکامل در عالم ماده است. اینی که اون اشکال سنگین پیش میاد که پس ما از این نشأه که رفتیم، از این بدن جسم مادی طبیعی جدا شدیم، نفس ما هم که مجرد است، اون بدن ما هم که بدن مثالی تجرد برزخی دارد، باز شما میفرمایید در عالم برزخ تکامل است. اونجا مگر قوه است؟ اونجا مگر ماده استعداد، امکان استعدادیه؟ بال اینکه نیست. پس چطور میفرمایید تکامل برزخی؟ این عویسه ایست خیلی مشکل که باید بحثش در تکامل برزخی مطرح بشه. این جایی ها رو که میبینیم تکامل دارن، بله، تخم مرغ تکامل پیدا میکنه مرغ میشه، نطفه تکامل پیدا میکند انسان میشود، حیوان میشود، بذرها نباتات میشود، هسته ها بله درختان میشود. بعد آبها میبینید باز تغییر و تحول پیش میاد، حرکت جوهری، همه توشون استعداده، از استعداد به کمال میرسن. حالا دو تا امکان در اینجا مطرحه که اون ور صفحه هم حالا میاییم. چون در بساط و در موجودات مجرد عقلی مسئله قوه مطرح نیست، قوه یعنی استعداد، اینها موت نداره، مرگ نداره، فنا نداره، زوال نداره. اما اینجایی ها چطور؟ اینجا چرا؟ حالا این فرش چند سال بعد این صورتش یواش یواش مندرس میشه، فاسد میشه دیگه، یا پاره میشه، پاره تبدیل شده مثلا میندازه صابخونه دیگه به درد نمیخوره، بذاریم تو آشغالدونی، میذاره تو آشغالدونی، میره اونجا و خاک و تبدیل میشه به خاک. این ابر صورتش فاسد میشه، تبدیل میشه به باران، اون صورت قبلیش رفته، صورت بعدی میگیره، کون و فساد. جسم من و شما فاسد میشه، غذایی که میخوریم نون آب، این صورتش فاسد میشه. فساد اینجا فساد فلسفی است، نه فساد متعارفی که در ذهن ما هست. فاسد یعنی مثلا بدبوف، اونا نه خیر، فاسد یعنی صورتی رو که داره از دست میده، حالا یا صورت دیگر میگیره. مثلا ما اون چه موجوداتی که در نشأه طبیعتن، اینها همه رو میفرمایید مرکبات. این درخت مرکبه، بدن من و شما مرکبه، این سنگ، این فرش، این چوب، این منبر، این حسینیه، این ستون، این مثلا بله لام، اون مهدا، همه مرکبات، همه مرکب از عناصر. عنصر را قدیم میگفتن بسیط. بسیط یعنی در مقابل ممزود شده. بعد نه اینکه مثلا بگیم بسیط یعنی میخواستم بگم که هیچ مرکب نیستن، ولی اینکه الان میگن که نه، خود آب باز مرکب از دو مثلا ماده است، اکسیژن، هیدروژن، فلان، بعد خود آتش مرکبه، خود خاک مرکبه، خود آب مرکبه، هوا مرکبه دیگه. اینها رو در درس 37 به بعد داشتیم، برای اون آقایون خوندیم. بله دیگه مرکب. پس بساط هم به دید دقیق مرکب، منتها وقتی چند تا عنصر با هم دیگر جمع میشوند، ممزوج میشوند و مزاج پیدا میکنند و از این مزاج نفس مثلا حاصل میشه یا صورتی حاصل میشود، اینها رو اسمشو گذاشتن مرکب، اونها رو گفتن بسیط. فقط همین اندازه که یعنی در مقابل اینها یه تمیزی باشه که اگر اجسام فقط عنصر باشن و هم ممزوج نشن، ما اسمشو میگذاریم بسیط. بعد یک نامگذاری است در طبیعت فلسفه. بسیط نه یعنی بسیط بدون جز، بسیط اینجا یعنی در مقابل این مرکبی که از این چند تا عنصر تشکیل میشه. پس عالم ماده یک پارچه مرکبات، هم مرکبات صور طبیعیش، هم مرکبات صور عنصریش، همه مرکب. اینها چون مرکبن فساد دار و لذا هم وجود پیدا میکنن یعنی صورت میگیرن، هم فنا میپذیرن یعنی صورت گرفته شده رو از دست میدن. خیر، الان این عبارات همینجور رو که اینها موت و فساد. حالا موت رو میخواید بگید، همون فساد یعنی موت، منطقه الان ما تا موت و مرگ رو میگیم فقط همین یک مردن انسان فقط به چه ذهنمون میاد، نه، موت فلسفی یعنی فاسد شدن صورتی. فیلسوف و قرآن هم که به این مردن ما میگوید موت، یعنی این بدن شما، این جسم شما الان چون در تحت تصرف نفس، صورتش اینه، وقتی از نفس تصرفشو بردارد این صورت فاسد میشه، میگیم موت، مرده، موت. پس موت در اونجا هم یعنی فساد همینجا. مفارقات نوریه چون توشون قوه نیست، استعداد نیست، نقص وجودی ندارن، حالت کون و فسادی ندارن، پس اینا موت و مرگ ندارن، باقی و برقرار. این یه فرمایش. حالا اجازه بدید وارد یه بحثی بشویم و اون اینه که امکان استعدادی و قوهی که الان اینجا آمده از اینه. یه چیز رو مثال بزنیم تحت عنوان تخم مرغ. این تخم مرغ خودش الان یک صورتی داره، صورت نوعیه ای داره، مرکب است از زردی و سفیدی و پرده های. بعد اونم اون دژه، پوست محکم خشن رویش که دژش، این الان این دژ توشم دو نوع آبه، یکی آب زرد که طلاست، دیگری آب سفید به نام نقره، طبق اون حدیث شریف جناب حضرت امام صادق در مقابل اون آقا. و پرده هم بین هر کدوم بر خودشون پرده جداگانه هم دارن، یکی پرده که هر دوتا رو با هم گرفته، یکی پرده مخصوص اون زردی است که زردی رو از سفیدی جدا کرده. خب این الان این خودش یه صورت جوهریه است، صورت جوهریه است. خب از این که یه همچین وجودی امکان داشت به وجود بیاید، امکان داشت به وجود بیاید، این امکان رو می‌فرمایید امکان ذاتی، که میگیم آقا مرغ شاید به وجود بیاد، باران الان شاید ببارد، فردا باران میبارد یا نه، شاید ببارد. این شایدی که ما میگیم، میگیم شاید ذاتی، یعنی ذاتن محال نیست، شاید بباره شاید هم نباره، اما ذاتن محال نیست از این که به وجود نیاد. اینو میفرمان آیون. حالا امکان بحثش فراغونه، امکان ذاتی. حالا بفرمایید ببینم، برای خداوند میشه که یک شریکی هم به وجود بیاد که خدام شریک دار بشه؟ اینجا میگیم نه خیر، امکان نداره. اینو میفرمایید امتناع ذاتی، امتناع ذاتی. الان در این حسینیه میشود که یک مرغی بیاد اینجا، یک دفعه الان جوجهی به وجود بیاد همین الان، میگیم امتناع محاله. اما محالش محال ذاتی نیست، محال بالغیر. برای اینکه الان در جا بخواد یک مرغ اینجا بیاد، تخم مرغ بذاره، تخم مرغش مرغ بشه، این نه. ولی امکانش هست. این امکانو میفرمایید امکان ذاتی، یعنی ذاتن محال نیست. خب حالا یه دونه مرغ هم بیاد اینجا و چند روزی هم اینجا حسینیه باشه و یه گوشه‌ای بره تخم بذاره و رو سرش هم بشینه و کم کم اینا تخم مرغ بشن، جوجه بشن. پس الان فعلا میگیم محاله، ولی محالش محال ذاتی نیست، بلکه محال بالغیره. جاهایی که امتناع بالغیر باشه یا واجب بالغیر باشه، اونجا هم باز بحث امکان مطرحه. الان ما وجود داریم یا نه؟ بله، همین لحظه که وجود داریم حتما موجودیم، پس میشیم واجب الوجود، یعنی وجود ما حتمیه. الان نمیشه بگی این لحظه این یکی وجودش، نه، ممکن است باشه ممکن است نباشه، نه، این الان حتما هست. اما آیا حتما هست؟ این حتمیتش از متن ذاتشه یا دیگری چون او را وجود داده است ایشون حتما هست؟ میفرمایید چون بهش وجود رو داده ام ایشون حتما هست. پس این حتمیتش مال ذات خودش نیست، مال دیگری است. اینو میفرمون واجب الوجود بالغیر. خیلی الان در این فضای حسینیه یک گرگ وجود دارد یا نه؟ نه، حتما هم وجود ندارد، محال است وجود داشته باشه. اما این محالش ذاتیه؟ نه، محالش بالغیره. چون گرگ را اینجا وجود نداده اند، او حتما موجود نیست و نباید هم موجود باشه. میگیم امتناع بالغیر. اما آیا ممکن است به وجود بیاد یا نه؟ ممکن است. امکان ذاتی رو فرمودن هم با امتناع بالغیر میسازه، هم با واجب بالغیر میسازه. این یک بحث. حالا این حالا دیگه در فلسفه بخوایم بریم، بحثا طولانی است. همین اندازه الان ذهنتون بله فل جمله داشته باشید تا بیاییم به این. الان میشه امکان ذاتی. پس این تخم مرغ ممکن بود به وجود بیاید؟ بله. الان به وجود آمده؟ بله. حالا که وجود دارد وجودش حتمی است؟ بله. اما وجوب وجودش مال ذاتش نیست، چور او را وجود داده ان موجود است. پس ذاتن چیه؟ ذاتن تخم مرغ باید به وجود بیاد؟ نه، ممکن است به وجود بیاد، ممکن است به وجودم نیاد. پس میگید امکان ذاتی. این امکان ذاتی رو موجودات عقلی هم داره. سوال، جبرئیل وجود دارد یا نه؟ حتما. آیا حتمیت وجود جبرئیل از خودشه؟ نه، برای اینکه اگر از خودش باشه میشه واجب الوجود به ذات. با حال اینکه ما واجب الوجود به ذات بر اساس ادله توحید بیش از یک حقیقت نداریم و اون ذاته حق تعالی است. خدا وجود داره یا نه؟ بله. حتما هم موجود است یا نه؟ بله. آیا این حتما موجود بودن از خودشه یا چون دیگری او رو وجود داد ایشون حتما موجوده؟ نه، از خودشه، پس میشه واجب الوجود به. جبرئیل موجود یا نه؟ بله. حتما هم موجود است یا نه؟ بله، حتما موجود. اما آیا این حتمیت مال خودش است یا چون خدا او را به وجود آورده است حتما موجود است؟ میگید چون حق او را موجود کرده است حتما موجوده، پس میشه واجب الوجود بالغیر. خیلی خوب، حالا جبرئیل شاید به وجود می آمد، شاید هم نمی آمد، منتها خداوند او را به وجود آورده. پس ذاتن جبرئیل حتما باید باشه؟ ذاتن. میفرمایید نه، ممکن است به وجود بیاد، ممکن است نیاد، منتها حالا چون خدا او رو به وجود آورده حتما است. ممکن هم بود به وجود نیامده باشه، امکانش که بود. پس جبرئیل هم دارای امکان ذاتی است. به غیر از حق تعالی مطلق موجودات از عقل اول گرفته تا حیولای اولا همه از اون جنبه که وجودشون از ناحیه خودشون واجب نشده است بلکه دیگری این را حتما به وجود آورده است، همه اینها رو میگیم پس همه ممکناتن. بله، بعد میگید فقط یک موجود داریم واجب الوجود به ذاته، ما بقیه همه ممکن الوجودن، یعنی شاید به وجود می آمدن، شاید هم نمی آمدن، منتها علت اینا رو به وجود آورده و به وجود آمدن. اگر بگیم واجب الوجودن، میگیم واجب الوجود بالغیرن، نه واجب الوجود به ذات ذاتی. چون الان در عبارت دارید یکی دو امکان داره، یکی زوال داره یکی زوال نداره. خیر، امکان ذاتی. پس امکان ذاتی هم این تخم مرغ ممکنه ذاتیه، هم من و شما ممکنه ذاتی هستیم، هم کل عالم امکان ذاتی داره، هم تمام فرشته ها امکان ذاتی دارن. یعنی ممکن بود یافت بشیم، ممکنم بود یافت نشیم، منتها حق ما رو یافت کرد، ایجادمون کرد، به وجودمون آورد. این امکان ذاتی که کم کم جناب صدر متعلهین این امکان ذاتی ماهوی را، حالا اسمش الان بگذارید امکان ماهوی، امکان ذاتی، هر دو اسم رو بگذارید، کم کم جناب آخوند دید که نه، این حرف دوچار اشکال سنگینه، این رو تبدیل کرد به امکان فقری. امکان فقری که ما دیگه امکان فقری و اضافه اشراقیه را از فرمایشات آقا جمع‌جور کردیم تو این معاصر جلد یک. یکه ولی دو جلد معاصر آقا خداییش حرفای آقاست دیگه، نه حرف بنده گرفت من که نیست که تعریف بکنیم که، نه جمع‌جور شده. خداییش خیلی کار میرسه، خیلی حرف آمده توش، خیلی خیلی. اینم تعلیقه، تعلیقه شماره یک. برمیگردیم به اون بحث. خب پس این تخم مرغ الان یه امکان براش درست کردیم به نام امکان ذاتی، ممکن است به وجود بیاد، ممکن است به وجود نیاد، منتها اگر مرغی داشتیم و بله چه شد، این به وجود میاد آمده. حالا یه تخم مرغی داریم در دست آمده، این امکان ذاتی داره، یک امکان. بعد میاییم یه بحث دیگری داریم و اون اینه که موجودات مجرد عقلی ماورای طبیعت، اینها فقط یک امکان دارن و اون امکان ذاتی ماهوی است، یا اگه اصطلاح صدر متعلین بخوای بفرمایی میگی امکان فقری است. حالا فرق بین امکان ماهوی و امکان فقری چیه؟ این زمان بگذار تا وقت دیگه تا برسیم. بیایم راجع به موجودات مادی، موجودات مادی نشأه طبیعت را، اینا رو میفرمایند اینها دارای دو تا امکانن، یک امکان ذاتی دارن که با اون بالایی ها شریک، یه امکان اضافه تر هم دارن به نام امکان استعدادی. امکان استعدادی چیه؟ عنایت بفرمایید. حالا یک مثال میزنیم، مثل تخم مرغ. این تخم مرغ خودش الان ماده‌ای داره و صورتی. مادهش چیه؟ مادهش می‌فرمایید اون جوهر قبولیشه. یعنی الان این تخم مرغ مرکب از دو تا جوهره، یکی جوهر قابلی، دیگری جوهر سوری فاعلی. که اون جوهر قابلیش به این معناست اینه که حیولای اولا او میگفت من قابلیت اینو دارم که به من صورتی را بدهید، هر صورتی دلتون میخواد، منتها به قابلیت ایشون یک صورتی را اینجا دادن به نام صورت تخم مرغ بودن. که الان پس این تخم مرغ مرکب است از دو جزء جوهری،
یک جزء قابلی که فقط صرف پذیرشه، یک جزء سوری که صورت تخم مرغیه. این الان میفرمایید این تخم مرغ، این روی مبنای آقایان مشاست که میگن اجسام مادی مرکب از ماده و صورت نوعیه جوهریان، که البته استاغات در پایان کارهاشون اینو نمیپذیرن و نتیجه حرف همون میشود که جسم مرکب هست از اجزاء ریز که امروز میگیم اتم، اتم شکافته شده. همین حرفی که منتها حرف این حرف الان نیست، بگید آقا الان برگشته، نه، حرف مال جناب زیمقراطیسه، قبل از میلاد مسیح هم بود، فقط آقایون تنها کاری که الان کردن اینه که اتم رو شکافتن. همین، اون آقایون هم دو قول داشتن، بعضی گفتن اتم قابل شکستن نیست، بعضی هم گفتن قابل شکستن هست، منتها ما موفق نشدیم. الان موفق شد، چیز جدید نیست این نظریه، چندین بار به عرض رسوندم. اینقدر این حرفای جدید را بله خیلی بله بوهکرنا را نندازید. خب پس این جسم، این تخم مرغ یک قابلیت دارد، میگه ما میتونستیم صورتهای گوناگون رو بپذیریم، فعلا این صورت را پذیرفتم. اگر این صورت را هم از من بگیرید صورت دیگر بدهید چی؟ اون قوهی که الان توشه، اون میگه باز ما میپذیریم، ما زبون خاص نداریم. اونو فرمودید اسمشو میگن هیولای اولا. هیولای اولا در خواستن، در قابلیت، هرگز صورت خاص طلب نمی کنن. فقط میگه ما قابلیم برای پذیرش صورت. خیلی این مادهش صورتی داره که الان دیگه میبینیم، این دیگه به چشم رنگش و حجمش و وزنش رو میبینیم، منتها اینی که ما میبینیم مترش میکنیم، سانتش میکنیم، اینو فرمودید جسم تعلیمیه. درس 899 اونا یادتون باشه، 89 کجا بود؟ جسم تعلیمی داشتیم و جسم طبیعی. اون بعد جوهریه مبهمش، طول عرض عمق مبهمش، اونو میفرمودید صورت جوهریه. نه اینکه الان این کتاب را بگیم این طولشه، این عرضشه، این عمقشه. این طول عرض عمق جسم تعلیمیه. طول عرض عمقی که ما میگیم جسم مرکب است از طول و عرض و عمق، اون جسم طبیعی است که روی ماده بار شده. اون طول عرض عمق مبهم است، متعین نیست. اون طول عرض عمق جوهریه این کتاب مبهمه. نمیشه بگی این طولشه، این عرضشه، این عمقشه. نه خیر، این کتاب رو الان بگیر قطع ریزیزش بکن، طول عرض عمقش مثل موم، منتها این الان چون موم نیست نمیشه عوضش کرد. موم را میسازید به یه شکل، میگید این طولشه، او عرضشه، او عمقشه، دوباره اینو خرابش میکنید، به شکل مکعب میسازید، مستطیل میسازید. اون طول و عرض و عمق مبهم رو میفرمایید که جسم مرکب است از طول و عرض عمق، بعد و ابعاد جوهریه. که بعد مرحوم آخوند اومد یه بعدم بهش اضافه کرد، به اون طول و عرض و عمق یک بعد جوهری هم اضافه کرد به نام زمان، اسمشو گذاشته جسم در حرکت جوهریست. بحثش سنگینه، منتها حالا همین مقدار ذهنتون باشه، رساله گشتی در حرکت میخوام. خیلی خوب، برمیگردیم به اینجا. خب حالا این تخم مرغ، او الان این تخم مرغ صورتی داره، درست، ماده‌ای دارد، قابلیتشه. اون مادهش که قابلیت حامل یک قوه است به نام استعداد، حامل یک قوه است به نام استعداد، که الان وقتی این تخم مرغ را نگاه می‌فرمایی میگی این تخم مرغ قابلیت این رو دارد که مرغ بشود. این یکی. یه تخم مرغ دیگری داریم، توش بشکاویم ببینیم فاسده، فرض اگه اطلاع پیدا کنیم از درون که ایشون فاسده، یا تخم مرغی که مرغ او را بله بفرماید پیادش بکنه، اما این مرغ شوهر نداشته باشه، خروس نگرفته باشه، آیا اون تخم مرغ قابلیت برای جوجه شدن رو داره؟ نه. بفرمایید پس استعداد جوجه شدن را نداره. استعداد ایه کی رو نداره؟ بله استعداد این داره که چیز دیگر بشه. شما این تخم مرغ میارید منزل، میشکنید، سرخش میکنید، مل میفرمایید، میشه گوشت بدن شما. پس استعداد این داره بشه بدن من و شما. حالا هر جور بخوایم مثال بزنیم، فعلا ما این مثال میزنیم. ببینید این تخم مرغ رو با مرغ میسنجیم، تخم مرغ رو اسمشو میگذاریم مستعد، اون جوجه‌ای که میخواهد بشود اسمشو میگذارن مستعد له، یعنی این تخم مرغ مستعد است که بشود، او میشود مستعد له. در این تخم مرغ یک قوه است که میتواند او بشود. این آقای مستعد، این تخم مرغ مستعد استعداد این رو دارد که بشود اون جوجه که مستعد له باشه. این استعداد را، این استعداد را اگر به لحاظ خود تخم مرغ بسنجید اسمشو میگذارید استعداد، اگر به لحاظ اون جوجه آینده بسنجید اسمشو میگذارید امکان استعدادی، امکان استعدادی. ولذا چی میگید؟ میگید این تخم مرغ مستعده. یعنی چی؟ یعنی استعداد این رو دارد که بشود مرغ. پس حتما مرغ میشود؟ میگیم نه، ممکن است مرغ بشود. این رو میفرمایید امکان استعدادی، یعنی این استعداد ممکن است شکوفا بشود و بشود مرغ. نه شاید هم بذاریم زیر پر مرغ و مرغ بی احتیاطی کنه. تخم مرغ استعداد اینو داشت که ممکن بود مرغ بشه، جوجه بشه، اما مرغ اینو خوب گرمش نکرده، زیر روش نکرده، تخم مرغ ضایع شده. استعداد رو داشت، اما بعد از چند روزی تخمهای دیگر در آمدن این تخم در نیامده، میبریم میشکنیمش، میبینیم که به تعبیر خودمون شد شده، خار فاسد شده. با این که استعدادشو داشت اما امکان استعدادی داشت؟ نه، امکان استعدادی در صورتی است که بگیم ممکن است بشود. پس حالا که نشده بگیم امکان، حالا بگیم این تخم مرغ فاسد امکان داره که مرغ بشه، میگیم نخیر، دیگه امکانش از بین رفته. این میشه امکان استعدادی. اینجا رو داشته باشید، تعلیقه شماره دو این درس خیلی مهمه. آقا فرمودن شفاعت رو باید از اینجا با خودتون ببرید. اگر نفس خدا اینا کرده در این نشأه اون چنان ضایع بشود که اصلا امکان تکاملش از بین بره، فاسد فاسد بشه، امکان تکامل از بین بره، سوال آیا در قیامت شفاعت شامل حالش میشه؟ نه. پس اون شفاعتی که در قیامت میگن در حقیقت باید این قابلیت آدم شدن را شخص از اینجا با خودش ببره تا اونجا به دادش برسن. بلا اگه قابلیت آدم شدن را از بین رفت برده، دیگه مطلقا قابلیت از بین رفته، آیا شفاعت میگیره؟ نه خیر. پس فرمودن شفاعت رو باید از اینجا با خودش ببره، اون قابلیته. این تعلیقه شمارده دو دهنش بسته میشه. برمیگردیم به اینجا. پس الان این تخم مرغ دارای دو تا امکان است. امکان ذاتی ممکن است به وجود بیاید. دو، امکان استعدادی ممکن بود است که جوجه بشود. پس سوال، از اون جنبه که امکان ذاتی دارد ذاتاً ناقص است. چرا؟ برای اینکه خودش میخواد خودشو به وجود بیاره نمیتونه، باید دیگری او را موجودش کند. پس ذاتاً به غیر وابسته است، اون میشه امکان ذاتی. این رو این تخم مرغ هم داره، اون موجود عقلی هم داره، درسته؟ حالا هم این تخم مرغ به وجود آمده هم اون موجود عقلی به وجود آمده. سوال، اون موجود عقلی امکان استعدادی داره؟ نه. او رو وقتی حق به وجود می آورد هر چه که کمال لایق اوست به او می دهد، او را با تمام کمالاتش دفعتن به وجود می آورد. اون رو می فرمایید موجود مجرد عقلی کاملی که هیچ نحوه توش استعداد و قوه و اینها دیگه توش نیست. اما این تخم مرغ هم به وجود آمده، این تخم مرغ از اینکه ذاتن نبود و بود شد امکان ذاتیش، اما از این که به وجود آمده آیا این تخم مرغ هر چی کمال را که باید بگیرد گرفته الان کامل کامله؟ دو جور حرف میزنیم در معرفت نفس، اینو خوندیم. یه وقتی میخواید این تخم مرغ را از بابت تخم مرغ بودن بهش نگاه بفرمایید، کاری به اون استعدادش که بعدها چی کمال میخواد بگیره نگاهش بکنید، آیا تخم مرغ در تخم مرغ بودنش ناقصه؟ کامل. اما او رو که مقایسهش میفرمایید میبینید نقص داره. چرا؟ برای اینکه این تخم مرغ توش استعدادی هست که این استعداد اگر شکوفا بشود این مقدار کمالی رو که داره، این مقدار کمالش چیه؟ فعلا جماد. جماد چی یعنی؟ جسم داره، بر حجم و وزن و رنگ و بو و طعم و اینها داره، بله. اما رشد چی؟ نه. پس رشد و حرکت نداره؟ نه. این دوتا کمال رو نداره که مربوط به نباتات. حس چی؟ اراده چی؟ شعور چی؟ آگاهی چی؟ اینا رو هم داره؟ نه. اگر ولی استعدادشو داره اونا رو به دست بیاره. پس میگیم فعلا که استعدادشو دارد این الان میشه قوه. قوه یعنی استعداد. اگر به راه بیفتد اون کمال رو میگیرد، اون میشود بالفعل. اسم کمال رو گذاشتیم فعل، اسم این قابلیت استعدادیشو گذاشتیم قوه. خیلی. پس این تخم مرغ شروع میکند به حرکت. حالا گذاشتیم زیر پر مرغ و مرغم اینو هی روش نشسته و داره حرارتش میده، یا دستگاه جوجه کشی داره بهش حرارت میده. خیلی. اون حرارت میده، حرارت میده، ایشون هی یواش یواش اون استعدادش هی داره شکوفا میشود. پس حالا که هنوز اون کمالات رو به دست نیاورده ولی ممکن است که اون کمالات رو به دست بیاره، یه امکانم روی تخم مرغ آمده. اسم این امکانو میذارید امکان استعدادی. حرکت کرد و جوجه شده. حالا باز میفرمایید امکان استعدادی داره باز جوجه بشه؟ میگیم این امکانش زایل میشه دیگه. اما اون امکان ذاتی چی؟ اون فقر ذاتیش چی؟ دم به دم باید هی بهش وجود رو بدن، اگر وجود رو ندهن نیست میشه. اون امکان ذاتیش باقی و برقراره همیشه، اما امکان استعدادیش چطور؟ اون قابل زواله. ولذا در عبارت فارابی آمد که این موجود مادی دارای دو تا امکانه، یکیش را زوال ممکن است اما دیگری باقی است. اون امکان ذاتی باقیه اما امکان استعدادی زوال پیدا میکنه. ولذا در فلسفه جناب حاجی مرحوم آخوند سعد مطلعین 6 تا فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی قائل شدن. پس الان این تخم مرغ رو میفرمای امکان ذاتی هم داره، امکان استعدادی هم داره. حالا این مطلب رو دقت بفرمایید. هر موجودی که، حالا تخم مرغ به عنوان یه مثاله، هر موجودی که در او امکان استعدادی راه داشته باشد این موجود میشه موجود مادی. که این موجود مادی دارای دو امکانه، هم امکان استعدادی است هم امکان ذاتی. هر موجودی که در او امکان استعدادی راه نداشته باشد اون موجود میشه موجود مجرد، میشه موجود مجرد. این حالا تا اینجا، انشاءالله فردا دیگه این بحث دنبال کنیم.
الحمدلله.